بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که از نظر آیات شریفه قرآن آیا معجزات پیامبران الهی یا اولیای الهی، خوارق عادات و معجزاتی که از پیامبران صادر شده یا از اولیای الهی از غیر پیغمبران، آیا اینها افعال مستقیم خداوند متعال بوده است یا اینکه به واسطه اراده و نفس قدرت روحی و قدرت نفسانی پیامبر یا ولی خدا انجام گرفته است، واسطه ای در کار بوده مثل سایر افعال دیگه، افعالی که افعال عادیه است؟ این طوریه که یصدر من الانسان و به ارادت الانسان و قدرت الانسان، منتها به اعانت من الله، به اذن من الله، به اصطلاح معروف کلامی، این افعال عادیه ما از قدرت حادثه، این قدرت بشری حاصل می شود و حادث می شود، منتها مستند است به قدرت قدیمه، این قدرت الهی. حالا آیا خوارق عادات و معجزات هم همینطوره؟ اینها هم مستند هست به قدرت انسان و اراده انسان، گرچه نهایتاً به اذن الله و به اعانت الله هست، یا نه اینا مستثنا هستند، مستقیماً از جانب خدای متعال حادث می شوند و قدرت انسان و اراده انسان در اونها نقشی نداره؟ این مورد بحث. خب تا اینجا گفته شد که از نظر اشاعره همون قول در واقع دوم هست، یعنی اینها افعال الله هند مستقیمن، زیرا که مبنای اونها این است که حتی در افعال عادیه هم قدرت حادثه و قدرت انسان نقشی نداره. فلاسفه معمولاً دیدگاهشون این است که نه، این خوارق عادات و معجزات به اراده پیغمبر و از به واسطه نفس پیغمبر و قدرت او حادث می شود، البته مستند می شود به قدرت الهی، که حالا بعدا انشاءالله کلام فلاسفه را عباراتشون را عرض می کنیم، هنوز عباراتشون را نقل نکردیم، ولی اونا چنین دیدگاهی دارن. فعلا می خواهم ببینیم از نظر آیات قرآن مطلب چگونه است، تا بعد به حرف فلاسفه خواهیم رسید، اونا دلیل عقلی هم میارن، باید ادلشون رو بررسی کنیم. آیات عرض کردیم که خب دو دسته است در بادی امر، یه دسته آیات داریم که مفادش این است که فعل خارق العاده، فعل معجزه از جانب خداوند متعال واقع شده است و پیامبر یا ولی خدا در او نقشی نداشته. یه دست آیات اینطوری. نقطه مقابل آیاتی که مفادش این است که کار خارق العاده و معجزه به واسطه پیغمبر یا به واسطه ولی خدا انجام شده است. خب ما اگر ما باشیم و این دو دست آیات که در واقع یک سلسله قضایای خارجی هستند، قضایای خاصی هستند، موارد خاص هستند، راجع به اشخاص خاص و افعال خاص، اگر فقط همین مقدار می بود از نظر آیات قرآن، می گفتیم خیلی خوب، مطلب اینطور است که قد یکون و وقوع المعجزه به ارادت الله تعالی و قدرت الله تعالی بلا واسطه، و قد یکون و به ارادت النبی و قدرت النبی منتها به اذن الله تعالی، مثل قضیه مثلا حضرت عیسی و اینا. اگر فقط همین آیات می بود که قضایا قضایای شخصیه بود، خارجیه بود، نه حقیقیه، کلیه، باید همینطور می گفتیم که یک قاعده ای نداریم، اصلی نداریم که نه طرفدار که اون اصل دیدگاه اشاعره را تأیید بکنه از نظر آیات، یا دیدگاه فلاسفه را تأیید بکنه، اگر تا اینجا این مقدار آیات بود. ولی آیه ای در قرآن کریم داریم که مرحوم علامه طباطبایی از این یک قاعده کلی استفاده کردن و اون آیه شریفه این است که و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. این در دو جا آمده، یکی در سوره غافر یعنی سوره مؤمن آیه 78، در سوره رعد هم آمده آیه 38. و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. حالا فرمایش علامه چیست؟ من عبارتشون رو میخوانم که ایشون چطور از این آیه استفاده کردن که فعل معجزه آیه، آیه یعنی هم معجزه دیگه. و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. عبارت ایشون این است، میفرمایند من المعلوم ان الاذن انما يستقيم معناه اذا كان هناك مانع، اذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه. این یک مطلب. من المعلوم ان الاذن انما يستقيم معناه اذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه. یک. والمانع ايضا انما يتصور فيما كان هناك مقتضى موجود يمنع المانع عن تأثيره و یحول بینه و بین تصرفه. می فرمایند که این مطلب معلومه از نظر فهم عرفی و عقلایی، معلوم است که جای اذن معنا دارد. به کسی میگویند آقا شما معزونید، اذن دارید، این جای معنا دارد که منهای این اذن منع وجود داشته باشد. مثلا اذن یعنی این، اگر مسبوق به منع نباشد اذن معنی ندارد. مثلا فرض کنید که دانش آموزی است، سر کلاس نشسته، استاد دارد تدریس میکند، معلم او میخواد برد بیرون از کلاس، اجازه میگیره. این معنیش این است که اصل این است که نباید هنگام کلاسی که وقتی که درس برقرار هست معلم تدریس میکنه، با حضور معلم در کلاس که وقت تحصیل است منع است از این کار، این ممنوعه. این قاعده اینه. عرض میشود که کسی یک ماشینی دارد، دیگری میخواهد برد ماشین او را سوار بشه، استفاده کنه، یک مقصدی کاری داره، کارش انجام بده، اذن میگیره. این معنیش این است که اگر این اذن نباشد قبل از این اذن منع وجود دارد که این تصرف جایز نیست. خب این مطلب اول، که هر جا که سخن از اذن به میان بیاید معنیش این است که قبل از اذن منعی هست که این، حالا چه شما این اذن را تشریعی بگیرید چه تکوینی. اگر اذن تشریعی باشد، مثل همین دو تا مثالی که عرض کردم، اگر تکوینی هم معنا کنیم، مثلا فرض کنید که تکوینن یک بله درختی است، گیاهی است یا موجودی زنده که یک کمالی را میخواهد به او برسد، این حالا یک تکوینن به او اذن میدهن. اذن تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینکه او بتواند به اونجا برسد. یعنی اگر چنانچه این قدرت را به او ندهند، لا یمکن، اینجا دیگه لا یجوز، لا یمکن وقوعه، این تکوینی که شد اینطور میشود دیگه، معزون نیست، یعنی لا یقدرو. اصل این است که نمیتواند. حالا اگر تکوینی معنا کنیم، اگر معزون است به او اذن میدهند، یعنی بدون این اذن او قدرت نداره، او توانایی ندارد که این کار را انجام بده. حالا اگر تکوینی معنا کنیم، بیشتر به نظر میاد که در کلام مرحوم علامه همین اذن به معنای تشریعیش هست که و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، این مجاز نیست که معجزه ای را اظهار کند مگر اینکه خدا اذن بدهد. خب اذن دادن فرع بر وجود مانعه. بعد می‌فرماید و المانع ایزن انما یتصور فی ما کان هناک مقتضن موجودن. وقتی میگیم مانع وجود داره یعنی چی؟ یعنی اگر این مانع برداشته شود مقتضی هست، ولی اگر مقتضی نباشه اصلا سخن از مانع گفتن لغو است دیگه، اصلا مقتضی نداره. اگر نه، اگر مقتضی داره یعنی توانایی داره، قدرت داره، میتوند کار را انجام بدهد، میتواند، در وسع اوست، شأنیت اون را داره، میگوین خب یه مانعی وجود داره. حالا مانع برداریم قدرتش اعمال میشه. پس اولا اذن جایی است که هناک منع لولا اذن، این اذن اونجا هست، اینجا به کار میره. وقتی که میگیم مانع هست، مانع هم جاییه که مقتضی باشه، ولی اگر مقتضی نباشه سخن از مانع لغو است. توجه میفرمایید؟ پس این نشان میدهد که و ما کان لرسول ان یأتی بآیه، یعنی رسول قدرت بر آیه آوردن را دارد، توانایی داره، قدرت داره، یعنی این آیه یمکن صدوره ان رسول، یعنی به قدرت رسول یمکن. توجه فرمودید؟ منتها چون مخلوق، هر کاری میخواد بکنه سر خود که نمیتوند کاری انجام بدهد، اون در ملک خدا بالاخره تصرف میکنه. هر کاری که انسان بخواد انجام بدهد، چه خارق العاده چه عادی، این تصرف در ملک خداست، مملوک مالک نیست که انسان. چون مملوک است و عبد است، بنابراین اذن باید داشته باشه. لولا اذن الهی که کاری را آدم انجام بدهد، انسان سر خود نمیتوند کاری بکند به دلخواه خودش، اذن میخواد. خب حالا که اذن خدا میدهد، معنیش این است که این توانایی داره، ولی اگه توانایی نمیداشت که دیگه سخن از اذن نبود، که نمیتونه اصلا انجام بده دیگه. اذن یعنی چه؟ مانع اینجوری شد دیگه. اگر اذن هست یعنی مانع وجود دارد، اجازه میخواد. مانع وقتی است که مقتضی باشه. مقتضی یعنی چه؟ یعنی میتونه. اگر چنانچه پیغمبر و رسول خدا قدرت نداشته باشد که این کار را انجام بدهد، بحث از این که حالا مانعی هست که این معزون نیست، حالا اذنش بدهیم، دیگه معنی نداره، که اصلا نمیتواند. وقتی نمیتواند کاری را انجام بدهد، دیگه نمیگن آقا اذنش بدهید کار را انجام بدهد. نمیتواند انجام بدهد دیگه. اذن یعنی چه؟ اذن بدهی ندهی نمیتواند، لغو است. یعنی میدونیم، یعنی اگر چنانچه این قدرت را که خدا داده، اگر این قدرت فقط در افعال عادیه باشه، ما را خداوند متعال قدرت بمون داده، افعال عادیمون را انجام میدهیم به این قدرتی که خدا به ما داده، آیا در افعال خارق العاده هم همین جوره یا نه؟ وزان افعال خارق العاده وزان افعال عادیه است، یعنی اینکه یصدر من الانسان به اذن الله به اعانت الله، یا نه اصلا لا یصدر من الانسان، بس در این دیگه. آیا کارهای خارق العاده با همان قدرتی که خدا به انسانها داده است که کارهای عادی را انجام میدهند، آیا کارهای خارق العاده را هم با همون قدرت میتونن انجام بدن؟ قدرتی دارن که این کار از اونا سر بزند یا نه؟ اگر ندارن اصلا دیگه اذن یعنی چه؟ نمیتوانن دیگه. کسی که نمیتواند کاری را انجام بدهد بهش بگوین آقا شما مجازید، بهت اذن دادیم. اذن یعنی چه؟ من نمیتوانم اصلا. پس این اذن دادن فرع بر توانایی است، فرع بر قدرت داشتن. استفاده می شود که رسول با اذن خدا میتونه این کار انجام بده. پس و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. پس علامه همونطوری که ملاحظه می کنید از کلمه اذن خلاصه میخواد استفاده کنه، این باذن الله، با این توضیح، البته با این توضیح که قدری بحث رو همچه معقد کرده، این خیلی فلسفیش کرده. علامه اینجا میشد راحت تر گفت، ولی ایشون خیلی پیچیده پیچیده کرده مطلب رو، با اینکه خب معمولا ایشان خیلی قدرتمند است در بیان مطالب، ولی اینجا رو پیچیده کرده. آدرس عرض کردیم المیزان جلد 1 صفحه 79. من به نظرم بیان مرحوم علامه درسته، ولی خب یه قدر پیچیدگی داره. فکر میکنم بیان مرحوم شهید مطهری ساده تره، یعنی فهم این مطلب با بیان استاد مطهری خیلی راحت تره. ایشان میفرماید این که در آیه میگوید و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله، که خدا اذن بدهد، اگر فلفل خود خداست که دیگه خدا به کی میخواد اذن بدهد؟ به خدا به خودش که معنی ندارد که بگیم خدا به خودش اذن بدهد که این کار را انجام بده دیگه. این راحت تره. این کار را رسول به اذن الله باید انجام بدهد و میتواند. همین که میفهمد به اذن خدا، یعنی کار کار رسوله، والله اگر چنانچه این یعتیه به آیتن، یعنی خود خدا انجام میده. و ما کان، در واقع باید بگیم و ما کان لله ان یفعل به آیتن الا به اذنه، معنی نداره دیگه اون وقت. اگر حاضر فعل لیس فعل الرسول بل هو فعل الله مستقیمن، یه فعل رسول که نمیشه، که میشه فعل خود خدا. وقت چه معنی دارد که بگوییم که این کاری را که خدا انجام میدهد، خودش انجام میدهد بلا واسطه، این را به اذن الله انجام بدهد؟ خدا نوتار خودش دیگه به کی باید اذن بدهد؟ ایشان اینجور استفاده کرده، فرمونه است که کلمه به اذن الله نشان میدهد. من البته یه مقدار تو عبارت ایشون تصرف مختصری کردم که، ولی فرمایش ایشون کلمه به اذن الله نشان میدهد که فاعل معجزه پیامبر است نه خدا. البته فاعل مباشر ها، این فاعل مباشر یعنی فاعل، والا فاعل اصلی و بالاستقلال که خداوند، این که مشخصه، این فاعل مباشر که فاعل معجزه پیامبر است نه خدا. زیرا اگر فاعل آن خدا باشد، یعنی فاعل مباشر این فعل خدای متعال باشه، همونطوری که اشاعره و اینا میگن که میگن که خوارق عادات فعل الله هست بلا واسطتن، اگر این باشد به اذن خدا معنا ندارد. توجه فهمیدید؟ این بیان ایشون یه خود ساده تره، راحت تره فهمش. در کتاب بله ولاها و ولایتها دیروز هم عرض کردم خدمتون، دارن مجموعه آثار هم، شاید الان همین مطلب اونجا آمده، مجموعه آثار جلد 4 صفحه 468، جلد 3. پس شما ملاحظه فرمودید، من چون این را خودم مستقیما ندیدم، یک بنده خدای نقل کرده از اون گرفتم. بعد جلد 3 درسته دست شما در نظر. بله، این که من دارم، حالا مال چاپای قبل از انقلاب و ایناست دیگه، اینا مال قدیماست که ما داریم، اینا صفحه 99 های جی بیه، در واقع ولاها ولایت های 84، چاپی که صدرا چاپ کرده دیگه، اینا چاپ های جدیده، مثلا من 84. نمیدونم حالا اونو اگر هست که خب. خب پس این ملاحظه فهمید، این بیان مرحوم علامه، این هم نکته ای که استاد مطهری گفتن. بنده به نظرم میرسه که حالا یه خورده شاید دقت بیشتری بکنیم، همین فرمایش استاد مطهری را هم بخواهیم اون سر و رازش رو به دست بیاوریم، ما اول بریم سراغ کلمه یعتی. مثلا آیه شریفه فرماید و ما کان لرسول ان یعتیه، یعتیه به آیتن. حالا چرا بریم سراغ اون به اذن الله که بعد خود کلمه یعتیه را ببینیم معنیش چی هست. دقت کنید، یعتیه ما دو در بادیه هم دو تا احتمال داره، و ما کان لرسول ان یعتیه به آیتن، دو تا احتمال به نظر میاد. یک احتمال این است که یعتیه یفعله، انجام بده. معمولا تو ترجمه ها، ترجمه های قرآن فارسی میگوین بیاورد. و ما کان لرسول ان یعتیه به آیتن یعنی بیاورد یک معجزه، یک آیت یعنی معجزه، بیاورد. اگر این کلمه فارسی بیاورد باشد، ترجمه یعتیه بیاورد دو تا معنی دارد. بیاورد اون چرا خدا ایجاد میکنه، یعنی نشان بدهد، اظهار کند، فعل خودش نیست، اما در عالم ماده مظهره. یعنی فعل الله را که خدا انجام میدهد به دست او ظاهر میشه. یعتیه یعنی یظهره، نشان بده، نمایش بده. کار خودش نیست، کار خداست، ولی به دست او و در وجود او ظهور رو پیدا میکنه. کما اینکه مثلا متکلمین معمولا گاهی تعبیر که میکنن میگن که اظهار المعجزه علی ید مدعی النبوه. دقت کرده باشین چه این تعبیری دارن ها، میگن اظهار معجزه یا خارق عاده علی ید مدعی النبوه، این اظهاره، به دست او اظهار میشه، یعنی خود او مبدعش نیست، به دست او ظاهر میشه. توجه فرمودید؟ یه احتمال اینه. یه احتمال این است که نه، این یعتیه میآورد یعنی یفعل، انجام میده، درست؟ حالا به اذن الله، کلمه به اذن الله هم با هر دو معنا جوره. کلمه به اذن الله هم با اون اولی میسازه هم با دومی، چون بالاخره چه بخواد انجام بدهد چه بخواد اظهار بکند خودش که اختیار نداره، که این باید اذن داشته باشه. اینجور هم نیست که بگیم کلمه به اذن الله فرع بر مثلا قرینه هست، شاهد هست بر اون معنایی که یفعله. ملاحظه میکنین چه عرض میکنم؟ لذا این استدلال استاد مطهری هم مشکل پیدا میکنه طبق این بیانی که الان عرض کردم. اگر ما نتوانیم کلمه یعتیه را تکلیفش روشن بکنیم، این زو احتمالاً بشود، این فرمایش استاد مطهری هم معنی چیز ندارد، فایده ندارد، فرمایش علامه هم دیگه فایده ندارد. آره دیگه، چون احتمال دوتاش هست، هر دوش هم اذن میخواد. اینجور نیست که بگم نه، یکیش اذن میخواد یکیش نمیخواد. چه بخواد انجام بدهد چه بخواهد نمایش بدهد، هر دو باید به اذن الله باشه، از خودش که اختیاری ندارد که. تعجب میفهمه چه عرض میکنم؟ آره، من تعجب میکنم که چطور این بزرگوار، هر دو شخصیت خیلی برجسته، چطور این یعتی را ول کردن رفتن سراغ اون کلمه اذن. اول باید تکلیف یعتی را روشن میکردن. خب حالا همین مشکل پیدا میکنه، اگر مگر اینکه تو ذهن شریفشون بوده باشد که اصلا یعتی یعنی دیگه یفعل، این دیگه قدر مسلم بوده در ذهن مبارک اونها. اگر اینطور باشه بله دیگه، این یعتیه که یعنی مسلم است که اصلا یفعل. و اگر هم اینطور باشه که دیگه اصلا نیاز به اون استدلال ها نیست که. اگر در ذهن شریف هر دو بزرگوار این بوده است که یعتیه یفعله، خب یفعله که دیگه یفعله دیگه، دیگه شما میخواستید از اون اذن اینا در بیارید که یفعل، خودش میگه یفعل، میشه لغو. نگاه کنید، اگر هم بگوییم که در ذهن مبارک دو بزرگوار بوده است که یعتیه یفعله، و از همه اول معلوم است دیگه، و ما کان لرسول ان یفعله خارقا للعاده آیه، دیگه حالا اذن را نیازمون درد سرها نیستش که، توجه می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ اگر یعطیه به معنای یفعل است، این دیگه نیاز به اون کلمه اذن و استدلال ها نیست. خودش صاف داره میگوید که یفعل دیگه انجام میده. حداقل ظهور دارد یعطیه یفعل، یفعل هم یعنی مصدر وقوع فعل دیگه، مثل بقیه جا. مثلا یصلی که میگه، یصوم که میگه، یجاهد که میگه، مگه معناش این نیست که این فعل رو انجام میده؟ و اگر بگیم نه، یعطیه ذو وجهین است، ذو احتمالین است، ممکن است به معنای اظهار باشه. مثلا حالا یه آیه بگم که مقدار این احتمال ممکنه به ذهن برسه. سوره مبارکه حشر آیه 9، سوره مبارکه حشر آیه 9 میفهمد و ما آتاکم الرسول فخذوه، و ما آتاکم الرسول فخذوه. خب در حالی که شما میدانید که ما آتا الرسول یعنی احکام الله، پیامبر فاعل اونها نیست، فقط واسطه است که اینها را به مردم منتقل میکنه، میرسانه، و الا فاعل احکام الهی، حالا به قرآن که لفظاً و معنن، قرآن که لفظاً و معنن، اوامر الهی، احکام الهی، پیغمبر که مصدر که نیست، که اونجا که فاعل که نیست، در این حال کلمه آتا آمده و ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی این کلمه در چنین معنایی هم استفاده میشه که اصل مطلب مال دیگریه، ایشون باید این رو به دیگران مثلا برسانه، ابلاغ بکنه، فعل فعل الله. اگر این احتمال رو ما بدهیم دیگه استدلال هم نمیتونیم با آیه بکنیم، چون میشه مجمل. و ما کان للرسول ان یأتی یحتمل ان یفعل او لا یظهر فعل الله را، یعنی اون آیه فعل الله است و نبی و رسول شأنش اظهار میکنه. توجه میفرمایید دیگه این فعل فعل او نمیشه. اگر بگیم نه یأتیه یعنی یفعل، بی و استدلال تامه، نیازی هم به اون چیزا نداریم دیگه، اون اذن اینا اصلا نیاز نداریم. حالا آیا می توانیم ما از قرآن کریم ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض از این روش کلیتش کار نداریم فعلا؟ هرچی میخوام ببینیم که حالا نقش پیغمبر چی هست. حالا نقش پیغمبر اگر اظهار است کلیت، اگر انجام است بازم کلیت. اون کلیت سعه حکم را بیان میکنه، دایره حکم را بیان میکنه. اما مدلول این یعطیه چی هست؟ آیا اون نقش این دارد که فاعلیت دارد یا ندارد؟ این ربطی به اون نداره. و حالا هر نقشی که دارد اون سعه پیدا میکنه. اگر گفتیم که نقشش اظهار است و ما کان لرسولن، بگید عمومیت داره. اگر گفتید که فعل است، بازم برگردید بگویید بله، نفی نکره در سیاق نفی است، عمومیت داره. اون را ربطی به این نداره. آیا می توانیم از آیات قرآن قرینه پیدا کنیم؟ خواهشا دقت کنید که بگوییم که نه، این یعطیه در قرآن کریم معمولا در چنین ساختاری، در چنین کاربردی به معنای فعل است. یعنی یک چنین استظهاری بکنیم به قرینه آیات دیگر. اگر بتوانیم به کمک آیات دیگر کاربردهای متعدد از این ساختار، از این واژه، این ساختار کلامی و این واژه یعنی یعطی، اگر بتوانیم استفاده کنیم که فعل است، میگیم اینجا ظهور داره. اون احتمال دوم قرینه میخوان اون وقت. در آیه 9 سوره 8 هم میگیم خب قرینه داریم. وقتی ما میدانیم که در آیات دیگر فرموده است که این نزل به روح الامین هست و انزلنا مثلا فی لیلت القدر انزلناه و بله همیشد اوحیناه و امثال اینها، اونجا چون میدانیم که این فعل نبی نیست، این آتاکم الرسول را ازش، از ظهورش رفعیت میکنیم. دقت میفرمایید؟ اگر بتوانیم به قرینه آیات دیگر یک ظهوری برای این کلمه یعطیه به دست بیاریم، پیدا کنیم که بله کلمه یعطیه مثلا به فلان، یا جاء به فلان، یا یعطا به فلان، یا یعطی به فلان، این ظهور در فعل داره. الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه جایی قرینه ای داشته باشیم که به اون قرینه بگیم نه اینجا این فعل نیست، این در حد نشان دادنه. اگر بتوانیم ما استفاده کنیم از آیات دیگر کاربردها که کلمه یعطیه، عطابهی، یعطیبهی، جاعبهی، یجیعبهی، اینجور ساختارها، اگر این معناش فعل باشه میگیم بله این آیه هم ظهورش اینه. و ما کان للرسول ان یعطی ان یفعل. من یه مقدار تأمل کردم، یعنی به ذهنم آمد که تا اینجا را حل نکنیم راجع معنی آیه نمیشه تصمیم گرفت. این چیز را به صلاح معجم آیات شریف قرآن نگاه کردم، موارد زیادی را، یه چند نمونه برجستش یادداشت کردم که ببینید اینا به معنا فعله، به معنای فعله. مثلا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اینجا این دو بار تکرار شده، دو بار ذکر شده، ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. به این معنیش این است که اینها قدرت این که چنین کلامی بسازند، چنین ساختار کلامی را بسازند ندارند. یعنی این فعل فعلی است در قدرت بشر نیست، ما این را انجام میدهیم. اینجا کلمه یأتی یعنی یفعل، سوره اسراء آیه 88. یا مثلا در جریان حضرت موسی علیه السلام ساحران دربار فرعون به فرعون گفتن، فرعون گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، تصمیم بگیریم، گفت که قالو ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بكل سحار علیم. یأتوک بكل سحار علیم، یأتوک یعنی چه؟ یعنی میآورن، همون که در فارسی میگه میآورن، یعنی ساحران را، این فعلی از اونا صادر میشه دیگه، برشون میدارن، فراخوان میکنن، میارنشون. شعرا آیه 36 و 37. در سوره فرقان آیه 33 میفهمد ولا یأتونک بمثل، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. اینا هیچ مطلبی را، هیچ مثالی را ذکر نمی کنن مگر اینکه اونی که اونا میگن و اونی که اونا انجام میدن، اون مثالی که اونا میآورن، حرفی که میزنن باطله، ما حقشو میگیم. الا جئناک بالحق. اینجا حالا جئنا معمولا در مواردی کلمه جاعبهی و یجیعو اینا اومده ها، این هم عطا داریم هم جاعده هست. الا جئناک بالحق، این هم ظاهرش اینه که یعنی یعتونک بمثلن، یعنی یفعلونه، یقولونه، چیزی رو میگن. این سوره فرقان بود. در سوره نمل آیه 38 قال یا ایها الملأ، حضرت سلیمان فرمود قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. ببینید اینجا دوبار کلمه ذکر شده، یعطیه. حالا اولیش که اون دومش شاهد نشون اونجا لازمه، این اولیش که متعدیه که با معمولا تعدیه میشه، این شاهد مثاله. ایکم یعطینی بعرشها، خب این یعطینی یعنی چه؟ یعنی میآورد دیگه. اتفاقا جوابی هم که هر دو دادن، اون عفریت من الجن داد و قال الذی عنده علم من الکتاب، همین کلمه رو به کار بردن و قال ارمشد عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من، انا آتی که میآورم، میآورم یعنی انجام میدهم دیگه. اون قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک چه طرفک، اونم گفت من میآورم این را، یعنی از اونجا منتقل میکنم میارم اینجا. این کاملا مشخص است که فعلی صادر میشه. اتفاقا اگر یادتون باشه از جمله آیاتی که استشهاد کردیم برای این نظریه ای که میگوید فعل خود پیغمبر است، فعل ولی است، همه آیه بود، یکیش همه آیه بود دیگه. این از مواردی است که شاهد است بر اینکه فعل صادر میشه، این کلمه یعتیه به معنای یفعل هست. این هم یک مورد. سوره نمل آیه 38. در سوره مبارکه بقره آیه 258 ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب یأتی، یعنی کاربردهای یأتی رو داریم میگیم ما. ان الله یأتی بالشمس یعنی چه؟ یعنی فعل خداست دیگه، خورشید را طلوعش رو از اونجا انجام میده. تو اگه میخوای قبول نداری فأت بها من المغرب، یعنی فعله، یعنی کلمه یأتی یعنی فعل رو بیان میکنه. سوره مائده آیه 54 میفرماید فسوف یأتی الله بقوم یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اول آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یأتی الله بقوم، یأتی معناش چیه؟ یعنی انجام دادن دیگه، فعله. اینم مائده 54. و از این نمونه های دیگر هم هست، مالا یک چندشو گلچین کردم و الان نمونه های دیگر هم. به نظرم انسان ادعا کنه که در قرآن کریم لااقل، حالا شاید اصلا کلان در کاربرد عربیش هم همینطور باشه، اون نیاز یه مقدار فحص به لحاظ لغت هم داره، اون یه کار بیشتری میطلبه، اما در حد قرآن ادعا کنیم که در قرآن کریم این ساختار، این ترکیب کلامی، یعتی به، عطابه، امثال اینها بیانگر یک فعل است، کاری صادر میشه. خلاف این اگر کاربرد داشته باشه با قرینه اون وقت معلوم میشه. این به نظر هم یه ادعای بی جایی نیست و انسان میتونه این استظهار بکنه. پس میتوانیم بگوییم که این آیه شریفه داره یک اصل کلی میدهد. در اجازه فهمودید که و ما کان للرسول ان یأتی بآیه ان یفعل الا باذن الله. حالا اون اذن را اذن تشریعی بگیرید، اذن تکوینی بگیرید، یا هر دو، این هر میشود که بله فرق نمی. تا اینجا من به نظرم میتونیم نیازم به این فرمایش علامه و شهید مطهری هم نداریم اصلا، چون از قبل از اینکه به اذن برسیم خود یعتیه به معنای یفعل است، و الا اگر یعتیه به معنای یفعل نباشه اون اذن هم خاصیتی نداره. یعنی یا این است که خلاصه ما از این کلمه یعتیه یفعل میفهمیم یا نمیفهمیم. اگر بفهمیم نیاز نداریم به اون فرمایش علامه شهید مطهری، اگر نفهمیم فرمایش بزرگوار فایده ای نداره، چیزی را حل نمی کنه. دقیق فرمودین؟ خب حضرت های توکلی فرمایشی داره یوزهر نه درسته. چرا نگاه کنین، اگه بگیم معنیش یعتیه به آیتن ایوزهر آیتن صادرتن من الله تعالی، یعنی اصل این فعل رو خدا انجام میده، منتها در وجود او ظهور پیدا میکنه. بله البته منتها یک فعلی که دیگه اون نه فعل انجام، ایجاد نیست، احداث نیست، ایجاد آیه و معجزه دیگه نیستش. گفتم اون تعبیری هم که در کلمات متکلمین دارن میگن اظهار المعجز علی ید الکاذب قبیح هست، اظهار المعجز علی ید صادق پس هست، اونم که از این کلمه نوعا استفاده میکنه. الا این که نگاه کنید دوستان، عنایت بفرمایید، در جلسه قبل همین حضرت های توکلی که حالا این مطلب رو مطرح کرده یک نکته ای فرمودن که فکر میکنم من روی تأمل کردم، به نظرم جای تأمل داره، خواهش میکنم دقت کنید. آیا حالا بعد از این حرفها واقعا آیه شریفه مفید یک قانون کلی هست یا نه؟ نکره در سیاق نفی است، درسته. و ما کان للرسول ان یأتی بآیه، هم رسول نکره هست هم آیه نکره هست، در سیاق نفی هم هست. ظاهرا در فرمایش علامه طباطبایی این هستش که میفهمند که خب این یعنی من ای رسول من فای آیه، این عمومیت داره. و ما کان للرسول ای رسول، هر رسولی باشه عمومیت داره، شمول داره. آیه پس شمول داره. ولی ممکن است که کسی بگوید بله 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 قبول داریم این شمول داره، اما مفادعای اینه که برمیگرده به یه قضیه شرطیه، بازگشت این ساختار کلام این آیه شریف به یه قضیه شرطیه است. یعنی چه؟ یعنی اون جایی که رسول فاعل آیت است، هر رسولی میخواد باشه، هر رسولی، هر جا که رسول فاعل آیه باشد بر اون به اذن الله است. اما حالا آیا همه جا این آیه ها فعل رسول هست؟ آیا اینم میفهمانه؟ این در واقع ما به پیشفرض اینجا باید داشته باشیم. ما اول باید یه پیشفرضی بگیریم، اون وقت از این آیه استفاده شمول کنیم. بگیم چی؟ بگیم ما پیشفرض ما این استش که آیه ها همواره از رسولان صادر می شود. کل آیت یستر من رسول. درست؟ هر آیه ای، هر معجزه ای از رسول است. حالا بگیم خیلی خوب آقا، همه این آیه هایی که از رسولان صادر می شود به اذن الله است. این باید پیشفرض ما این باشه. اما اگر کسی گفت نه آقا جان، ما دو آیه ها علا قسمه ایم، کما اینکه از آیات استفاده شد دیگه، آیات قرآن، بعض آیات فعل الرسول است، یأتی رسول بهی هست، بعضی از آیات نه فعل الله هست. خیلی خوب، حالا اون بعض از آیات که فعل الرسول هست، این به اذن الله هست. توجه کردید؟ یعنی این آیه شریفه در واقع بیانگر یک اصل کلی که بگوید اولا و ثانیا، اولا کل آیت یستر من رسول من رسول الله، یکی یک عمومه دیگه، و ثانیا هر آیه ای که از هر رسولی صادر بشه اینم به اذن الله. این دو تا قضیه رو بیان باید بکنه آیه. آیا آیه شریفه در بیان در مقام بیان هر دو قضیه است که اولا هر آیه ای فعل رسول است و ثانیا هر آیه ای که فعل رسول است به اذن الله است؟ این ثانیا، یا نه این فقط ثانیا داره میگه، آیه ثانیا داره میگه که اشتباه نکنید، یه موقع خیال نکنید که این پیغمبرها خدا هستن، یا شما خیال نکنید در خونتون رو باز کرده آیه نبی سلام، آیه معجزه بیار، این کارو برام بکن. آقا میگه کشکه بابا با خدا باید اجازه بده. بگه بابا من اختیار ندارم. ایده ای که بعضیا خیال میکنن دکون باز کرده، دل به خواهشه، میامدن نمیخواستن که ایمان بیارن، که میخواستن مثلا شوخی کنن با پیغمبر، بازیچه کنن دیگه. بعد تو سوره فرقان نقل کرده این چیزایی، ما قبول نداریم تو نمیدونم چشمه در بیاری، ما قبول نداریم تو باغش نمی کنی، ما قبول نداریم تو نمیدونم بری از پیش خدا یه نامه بیاری، امضای خدا هم پاش باشه، ملائکه رو باید بری بیاری، تازه حالا اگر خواستیم ما میاریم. بابا مگر ما مسخره شما هستیم؟ چون برخورد با انبیا یک برخورد شوخی معابانه ای بوده و مضحکه میکردن، پیغمبر میگه بابا من کاری نیستم که به اذن الله. این آیه اینو میخواد بگه. این آیه در مقام اینه که این آیات و معجزات انبیا دست خودشون نیست، ولو انجامم بدهن، ولو توانایی داشته باشن انجام بدهن، اما اینکه انجام بدن ندن، کدوم کار رو بکنن کدوم کار رو نکنن، باید خدا اذن بده. در انتخاب این خارق عادت ها به اذن الله، این آیه اینا داره میگه به نظرم که این دومیه باشه. خب اگر این باشه، اون وقت اون مواردی که اصلا فعل نبی نیست، خب اصلا این بحث نمیاد دیگه. راجو فهمیدید؟ یا بگیم اونجاها فقط در حد اظهاره، در حد اظهارم باید به اذن الله باشه. من فکر میکنم این نه دیگه، اون وقت عمومیت در اون قضیه اول نداره. بازم عرض میکنم اگر بخواد این فرمایش علامه و اینا استفاده بشه، دو تا مطلب بعد از آیه بفهمیم. این آیه در مقام بیان دو تا مطلب باشه، یک و دو. اولا کل آیتن کل معجزتن صادرتن من الرسول، یک، و ثانیاً کل معجزتن صادرتن من الرسول به اذن الله. آیا آیه شریفه اون اولی رو هم داره میگه یا نه آیه شریفه میفهمد که آقا رسولی اگه آیه میاره باید به اذن الله باشه؟ چشم. اما حالا این آیه میآورد فعل خودش هست یا فعل الله هست، به این کاری نداره. یعنی این در مقام بیان این نیست، نه نفی میکند نه اثبات. این فقط دومی رو بیان میکنه. در مقام بیان این است که آیه‌ای که معجزه‌ای که پیغمبر می‌آورد، حالا می‌آورد انجام می‌دهد یا اینکه انجام نمی‌دهد نقش اظهار دارد، این ساکت از این قضیه باشه، به قرینه اون آیاتی که ظاهرش این بود که فعل فعل خدای متعاله در اصل فعل رسول نیست. قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینجا دیگه آیه مشخصه که حضرت ابراهیم ظاهرش این است، نمیگیم صریحه، ظهور در این دارد که حضرت ابراهیم نقشی نداره، بر او سرد میشود نه منهو، این علا دیگه، علا ابراهیم و ما گفتیم، خداوند متعال میفرماید. بنابراین الان واقعش این است که مطلب به این روشنی نیستا که بیایم بگوییم که این آیه شریفه چنین اصل کلی بیان میکنه، حداقل این احتمال وجود داره دیگه، این آخرین حرف است. اگر این نکته ای که این آیه توکلی دیروز ایشون دیروز فرمودن، بنده هم دیروز نپذیرفتم، بعد روش فکر کردم، به نظرم میاد که قابل توجه و تأمله. اگر این را به ظرف قاطع نگوییم، که قاطعانه نگیم که آیه در مقام فقط بیان دومن، این احتمالش هست، احتمالم که بیاد دیگر استدلال میخوابه، نمیشه استدلال بکنه، توجه میفرماده یک دلیل روشن داشته باشن. پس ما ایم ادله عقلیه، حالا دیگه دست اون از ادله نقلیه دیگه خالی شد، یعنی اون نظری که حالا فلاسفه بعد مدعی هستن به نظر میاد که نه، هر چیزی که هر خارق العاده ای که واقع میشود، نفس نبی، اراده نبی در وقوعش، در حدوثش تأثیر دارد، از این آیه نمیشه استفاده بکنیم. حالا باید ببینیم ادله عقلی آقایان چیه، ادله عقلیه ای دارن، بعد عرض میکنیم اونا رو بررسی میکنیم انشاءالله تعالی. منتها وقتم گذشت، البته قبل از اینکه به ادله فلاسفه برسیم، حالا دیگه فردا هم که جلسه نداریم، شنبه انشاءالله تعالی مطالعه کنید کلام امامیه معتزله را، ببینیم آیا متکلمان امامیه معتزله چی میگن در این مسئله، نظرشون چیه. مثل اشاعره میگن که میگن معجزات فعل الله هست مستقیما، یا نه مثل فلاسفه میگن فعل النبی هست به اذن الله تعالی. اگه خواستید مطالعه کنید، الان کتاب زیاد، البته اگر خواستید مطالعه بفرمایید، چند تا آدرس بدم که هر کدوم مایل تر بودید و راغب تر بودید او رو مطالعه کنید. یکی همین کتابی است که دست من هست، الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، جناب شیخ طائفه، شیخ طوسی، صفحه 250. حالا اگر این کتاب رو خواستید ببینید، اگر از ذخیره سید مرتضی رو خواستید ببینید، کتاب از ذخیره فی علم الکلام، صفحه 328. اگر تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی رو خواستید ببینید، صفحه 104. اگر المنقض من التقلید جناب سید الدین حمصی خواستید ببینید، جلد 1 صفحه 391. حالا یکی از این کتاب ها رو اگر مایل بودید و وقت دارید ملاحظه کنید تا ببینیم که مطلب اونا چیه انشاءالله. صلی الله علیه.